با اعلام ساعت 23 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم خبرهای این ساعت را توجه فرمایید. از رادیو فردا. خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی که حکم اعدامشان تایید شده در برابر زندان اوین تجمع کردند. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس شهروند سوئدی زندانی در ایران برگزار شد. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از وثیقه سنگین برای آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی انتقاد کرد. خوش آمدید خانم‌ها آقایان به این بخش خبری رادیو فردا. کیان معنوی هستم. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی است که خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی که حکم اعدامشان تایید شده روز یکشنبه در برابر زندان اوین تجمع کرده و خواستار لغو این احکام شدند. بنابراین گزارش، مادران دادخواه و دیگر بستگان زندانیان از کردستان و مناطق دیگر به تهران آمده و در برابر زندان اوین تجمع کردند. حکم اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته، و همچنین چهار زندانی سیاسی کرد به نامهای محسن مظلوم، محمد حجیر فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار اخیراً در دیوان عالی کشور تایید شد. خانواده‌های چهار زندانی کرد از بامداد یکشنبه با حضور در مقابل زندان اوین خواستار توقف حکم اعدام فرزندانشان، برگزاری دادگاه علنی و دریافت حق ملاقات شدند. تاکنون پاسخی به خواسته‌های این خانواده‌ها از سوی مسئولین داده نشده است. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس شهروند سوئدی زندانی در ایران روز یکشنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. علاوه بر متهم و وکلایش، کاردار سفارت سوئد در تهران نیز به همراه یک مترجم رسمی در یک جلسه دادگاه حضور پیدا کردند. در یک جلسه نماینده دادستان از یوهان فلودروس پرسش‌هایی درباره ارتباطش با وزارت دفاع سوئد و آنچه دیدارهای وی با عناصر اطلاعاتی یه سفارت‌های چند کشور اروپایی خواند پرسید. یوهان فلودروس که بهار پارسال برای سفر گردشگری به همراه چند تن از دوستان خود به ایران سفر کرده بود، 28 فروردین بازداشت شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز یکشنبه در بیانیه از وضع وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی برای آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی انتقاد کرد. این انجمن صنفی با استقبال از آزادی این دو روزنامه‌نگار ابراز امیدواری کرد که حکم سنگین آنها در دادگاه تجدید نظر شکسته شود و آزادی موقت آنها به آزادی دائم تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بخش دیگری از بیانیه خود آورده که روزنامه‌نگاری جرم نیست و نباید با روزنامه‌نگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد. این انجمن صنفی همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران در بند شده است. تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تهران روز یکشنبه با حضور ماموران نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از سوی کمپین معلولان، ماموران پلیس به معترضانی که مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کرده بودند، حمله کرده و به شماری از آنها آسیب رساندند. خواسته اصلی تجمع کنندگان اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام شده بود. در مورد این تظاهرات و درخواست‌های معلولان با داریوش معمار روزنامه‌نگار گفتگو کردم.
معلولان در ادامه مطالباتی که از تجمع سال گذشته مطرح کرده بودند در خصوص دریافت حداقل حقوق یک نیروی کار برای معلولان شدید و تامین حداقل نیازهای اجتماعی که معلولان در جامعه دارند، امروز تجمعی را برگزار کردند. این تجمع هم کاملا مسالمت‌آمیز بوده، ولی خب نیروی انتظامی برخورد نادرستی و خشنی با معلولین داشته که تصاویرش هم منتشر شده و مورد توجه در فضای مجازی قرار گرفته. من فکر میکنم که آنچه که امروز معلولان مطرح کردن یک موضوع بسیار طبیعیه، یعنی اینکه اساسا سازمان بهزیستی و سازمانهای متولی پیگیری مسائل معلولین در ایران باید پیش از اینکه اصلا معلولان اعتراضی بکنند این موارد رو پیش بینی بکنن و براشون مهیا بکنن در جامعه.
افراد دارای معلولیت در سالهای گذشته هم تجمعهای اعتراضی برای درخواستای مشابه داشتن. ظاهراً از سال گذشته تا زمان برگزاری تجمع روز شنبه اینگونه به نظر میرسه که به مطالبات اونها رسیدگی نشده. چرا حکومت توجهی به مسائل این گروه اجتماع نداره؟
حکومت متاسفانه با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در کشور وجود داره توجه به بعضی از مسائل رو اساساً به نظر میاد رها کرده. این فقط مختص جامعه معلولان هم نیست. اخبار رو اگر دنبال بکنید میبینید که بیماران خاص هم در دو سه سال اخیر بارها و بارها اعتراض کردن به دلیل تأمین نشدن داروها، به دلیل شرایط درمانی، و یا در واقع آسیب دیدگان اجتماعی هم بارها کارشناسان اشاره کردن که در واقع کودکان کار، آسیب دیدگان اجتماعی، اینها هم از حداقل خدمات بهزیستی به خصوص در دو سال اخیر به بهانه های مختلف محروم شدن. حالا معلولان هم به حق مطالباتشون رو مطرح میکنن، میگن خب ارائه خدمات به معلولان در تمام دنیا صدقه و منت نیست، بلکه یک حقه و طبیعتاً دولت‌ها ملزم هستند که به این حق رسیدگی بکنن. در جمهوری اسلامی هم مشخص نیست که واقعاً چرا همین ماده 27 قانون معلولان اجرا نمیشه. خب اگر این ماده اجرا بشه و دولت رسیدگی بکنه دیگه نیازی نیست برای مثال امروز ماموران سازمان برنامه بود بلندگو رو از دست معلولان بگیرن که مبادا مدیران این سازمان صدای اعتراض معلولان رو برابر سازمان برنامه و بودجه بشنون.
خشونت علیه افرادی که دارای معلولیت هستن اقدامی است که با توجه به تجمع مسالمت‌آمیز و مطالبات معقولی که این افراد دارند طبیعتاً موضوعی رایج نیست در جای دیگه دنیا با معلولین یک همچین رفتاری بشه. این گونه برخوردها چه تأثیری تو جامعه داره، به خصوص بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان و بیماران خاص؟
یک نکته‌ای که وجود داره این هست که در چند سال گذشته جمهوری اسلامی متاسفانه در جامعه یک مرزهایی رو رد کرده که این مرزها به لحاظ اخلاقی تأثیر بسیار منفی در جامعه گذاشتن. یک نمونه حمله و کتک زدن بازنشستگان هست که در سال گذشته در چند نوبت در اعتراض بازنشستگان اتفاق افتاد. یک مورد دیگه حمله و ضرب و شتم معلمان هست که خب اینا مسئول آموزش نسل فردا در جامعه ایران هستن و یک همچین برخوردهایی طبیعتاً تأثیر بسیار منفی بر جامعه میذاره به لحاظ روانی. و حالا همین برخورد خشونت آمیزی که با معلولان انجام شده خب طبیعتاً جامعه رو به شدت متاثر میکنه. مثلا یک معلولی که طبق ماده 27 قانون حمایت از معلولان دولت موظف کمک هزینه معیشتی رو به خصوص معلولین بسیار شدید یا شدید فاقد شغل پرداخت بکنه، اگر بیاد اعتراض بکنه و درخواست بکنه مطالباتش رو، واقعاً این روان نیست که برابر مثلا سازمان برنامه و بودجه اینجور مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار بگیره. جامعه هم وقتی این موضوع رو ببینه طبیعتاً به شدت متاثر میشه و به آنچه که از اون به عنوان ناامیدی در جامعه ایران یاد میشه طبیعتاً همچین رفتارهایی اضافه خواهد کرد. من واقعاً نمیدونم چطور مسئولین در دولت اجازه میدن اساساً که یک همچین برخوردهای خشونتباری با اقشار آسیب پذیر و بازنشستگان به کرات اتفاق بیفته.
تحلیل داریوش معمار روزنامه‌نگار در مورد تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در تهران که روز یک شنبه با حضور ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. در خبر دیگر، آمارهای اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه نشان می‌دهد که روسیه و جمهوری آذربایجان از تابستان امسال بازار گاز ایران در این کشور را تقریباً به شکل کامل تصاحب کردند و صادرات گاز ایران به ترکیه در مقایسه با یک سال پیشتر به کمتر از نصف رسیده. ایران به عنوان دومین کشور دارای منابع گازی جهان از توان اندکی برای صدور این محصول برخوردار است، به گونه‌ای که حتی موفق نمی‌شود تعهدات خود برای صدور گاز به دو کشور همسایه یعنی ترکیه و عراق را به انجام برساند و نتیجه این نقص تعهدات اقدام این دو کشور برای خرید گاز از کشورهای دیگر است. به جزئیات بیشتر همکارم شاهین بشیری پرداخته.
بر اساس آمارهای منتشر شده اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه، صادرات گاز ایران به این کشور در مقایسه با یک سال پیش به کمتر از نصف رسیده است. این در حالی است که روسیه و جمهوری آذربایجان از تابستان امسال بازار گاز ایران در ترکیه را در حد قابل توجهی تصاحب کردند. بر اساس آمارهای موجود، صادرات گاز ایران به ترکیه از نیمه دوم سال 2023 تقریبا متوقف شده و ایران دست کم در ماهای ژوئیه و سپتامبر، یعنی اواسط تیر و شهریور گذشته، اصلاً گازی به ترکیه تحویل نداده است. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس، در مورد مسائل کمبود تولید گاز ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
در رابطه با مسئله صادرات گاز ایران به ترکیه چند نکته در این سالهای اخیر حائز اهمیت هستش. یکی بحث قیمت گازی هستش که ایران به ترکیه صادر میکنه و قراردادی که داره و قرارداد رو به پایان هستش و با توجه به تحریم هایی که برای روسیه اعمال شده، خب روزها گاز ارزانتر و باثبات‌تری رو میتونن تحویل ترکیه بدن و بخشی از بازار ایران در اختیار روس‌ها قرار گرفته. کشورهای قفقاز به ویژه آذربایجان بعد از جنگ ارمنستان و حمایتی که ترکیه ازش کردش، یکی از تامین کننده های دیگه گاز ترکیه هست و نارضایتی که ترک‌ها در قرارداد با ایران داشتن به خاطر اینکه هر سال طی یک دهه گذشته وقتی که به زمستان میرسیم و مصرف داخل ایران به شدت بالا میره، به دلیل اینکه ایران ناتوان از افزایش تولید گاز خودش هستش و مصرف داخلی بسیار بالایی داره، اولین کاری که میکرده کاهش صادرات و سنگ اندازی برای تحویل گاز بوده. همین فرایند رو ما الان در رابطه با عراق هم میبینیم که یکی از دو پایانه تحویل گاز به عراق مختل شده و متوقف شده و تحویل گاز رو کاهش داده به شدت، ولی مشتری نمیپذیره این بی‌ثباتی در تحویل گرفتن رو.
اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه در گزارشی که به واردات گاز این کشور در 10 ماه اول سال 2023 می‌پردازد، تأکید می‌کند که ایران در فاصله ماه‌های ژوئیه تا اکتبر، بین تیر ماه تا اواسط مهر، به طور متوسط روزانه تنها 1.6 میلیون متر مکعب گاز تحویل ترکیه داده است. با مقایسه صادرات گاز در 10 ماهه اول سال 2022 و مدت مشابه در سال 2023 نتیجه میگیریم که از مجموع بیش از 27 میلیون متر مکعب گاز صادراتی در سال 2022 با کاهشی حتی بیشتر از 50%، ایران در سال 2023 تنها 12.5 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده است. اما جواد اوجی، وزیر نفت ایران، تقصیر کمبود گاز را به گردن مردم انداخته و در این زمینه گفته است:
به لحاظ عدم استفاده واقعا درست مصرف از سوخت، بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور ما و رعایت نکردن عمدتاً هم در بخش خانگی ماه، ما تو این 2-3 ماه فصل سرد سال، نه حالا همین روندی که پیش بیریم، اوج مصرف به خصوص در حوزه گازه.
این در حالی است که دلیل اصلی کمبود تولید گاز در کشوری که روی بزرگترین منابع گازی جهان قرار دارد، به عقیده کارشناسان ریشه در فرسودگی تأسیسات استخراج تولید و شبکه توزیع دارد. از طرف دیگر، ناتوانی حکومت در جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه میادین گازی باز بر ناکارآمدی شبکه تولید می‌افزاید، به طوری که امکان تأمین نیاز صنایع و نیروگاه داخلی هم برای دولت وجود ندارد، چه رسد به صدور گاز به کشورهای دیگر. دقیقاً مشخص نیست در ماهای نوامبر و دسامبر که گزارشی از آن در آمار اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه نیامده، آیا ایران گازی به ترکیه تحویل داده یا نه، اما تجربه سالهای قبل نشان می‌دهد که ایران در فصول سرد سال با کسری شدید گاز مواجه است و طی سالهای گذشته نیز در این فصول چندین بار صادرات گاز به ترکیه را متوقف کرده بود.
با گزارش شاهین بشیری به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما هستیم. بخش بعدی خبرها 55 دقیقه دیگر.